بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 210، سطر هفتم. و عن الثالث الا ما فی شرح المواقف ایزن ان الاجمال و التفصیل لیس حالهما الا ما توهمه بل المعلوم فیهما واحد. بحث در علم اجمالی داشتیم. فخر رازی علم اجمالی رو منکر شد. سومین دلیلی که بر مدعاش اقامه کرد این بود: که در علم اجمالی علم ما تعلق می‌گیرد به امری و جهل ما تعلق میگیرد به امر دیگر، مجموع این علم و جهل میشود علم اجمالی. ولی وقتی که ما تحلیل میکنیم میبینیم که اونی که علم ما باش تعلق گرفته معلوم تفصیلی است، اونی که جهل ما باش تعلق گرفته اصلا معلوم نیست، نه معلوم اجمالی نه معلوم تفصیلی. پس ما در این علمی که شما اسمش رو علم اجمالی میذارید هرچی میگردیم علم اجمالی پیدا نمی کنیم، یا علم تفصیلی است یا نفی علمه. این حرفیست که ایشون زد، اشکال سومی که وارد کرد. در این اشکال سوم همونجور که توجه کنید همونجور که توجه میکنید فخر رازی دو تا مطلب رو فرض میکنه و دو تا کیفیت نفسانی میاره و میگه یک کیفیت نفسانی به این مطلب تعلق گرفته، یک کیفیت نفسانی دیگر به اون، یک کیفیت نفسانی علم تعلق گرفته به این مطلب، یک کیفیت نفسانی جهل تعلق گرفته به اون مطلب. پس دو تا معلوم درست میکنه و دو تا علم، منتها میگه این معلوم بهش علم تعلق گرفته، اون معلوم که شأنش این است که معلوم باشد بهش علم تعلق نگرفته، جهل تعلق گرفته. پس دو تا مطلب درست میکنه، دو تا معلوم و دو تا علم، منتها یه معلوم رو میگه علم بهش تعلق گرفته، یه معلوم دیگر میگه معلوم بالقوه است جهل بهش تعلق گرفته، علم تعلق نگرفته. بحث ما در علم اجمالی این نیست. جوابی که میخوام به فخر بدیم اینه که بحث ما در علم اجمالی این نیست که دو تا معلوم داشته باشیم و دو تا علم. تا شما بگی که اگر یک معلوم مجهول شد و یک علم جهل شد، اون وقت علم اجمالی درست میشه. ما یک معلوم داریم دو تا علم، یک معلوم داریم دو جور علم بهش تعلق میگیره، یکی علم تفصیلی است یکی علم اجمالی. یعنی یه مطلبه گاهی کاملا روشنه میشه معلوم به علم تفصیلی، گاهی یه ذره مبهمه میشه معلوم به علم اجمالی. جواب سوالی که از ما می شود یه مطلب بیشتر نیست، دو چیز که نداریم، یک جواب سواله. یک بار این جواب سوال رو من بدون مقدمات می دونم، هنوز خیلی برام روشن نیست چون مقدماتش رو ترتیب ندادم به جواب نرسیدم، یک بارم نه این جواب رو به طور کامل می دونم. علمم فرق می کنه ولی معلوم همونه، معلوم همون جوابه. این که شما دو تا مطلب درست کردید، یکی رو متعلق علم گرفتید یکی رو متعلق جهل گرفتید، این از بحث ما بیرونه. ما یه مطلب داریم، اینو یک بار متعلق علم اجمالی میگیریم یک بار متعلق علم تفصیلی. اون وقتی که این مطلب کاملا روشن باشه میگیم متعلق علم اجمالی است، متعلق علم تفصیلی است. اون وقتی که کاملا روشن نیست، مقدمات میخواد، هنوز مقدماتش فکر نکردیم، میگیم معلوم است به علم اجمالی. پس علم اجمالی اونی نیست که شما تصویر کردید، یه اصطلاح دیگری که ما داریم میگیم. شما اونی که ما میگیم رد نشدید، یه چیزی که خودتون فکر میکردید مطرح کردید و اونو حالا رد کردید و اثبات کردید. صفحه 210 سطر هفتم. و عن الثالث، جوابی که از سومی میریم اونطوری که در شرح مواقف ایزن آمده، ایزن یعنی همونطور که جواب دوم، جواب از اشکال دوم در شرح مواقف آمده بود، جواب از اشکال سوم هم در شرح مواقف آمده. جواب این است که اجمال و تفصیل حالشون اونطوری نیست که شخص توهم کرده، که در تفصیل فکر میکنه هر دو مطلب معلومن، در اجمال فکر میکنه یکیش معلومه یکیش مشهوده. اصلا ما دو مطلب نداریم، یه مطلب بیشتر نداریم. در تفصیل هم همون یه مطلب معلومه، در اجمال هم همون یه مطلب معلومه. بل المعلوم فیه ما واحدون، معلوم در هر دو حال یعنی در اجمال و تفصیل واحده. و المختلف هو العلم المتعلق بذالک المعلوم، علمی که به این معلوم تعلق گرفته مختلفه. گاهی علمی است که کاملا معلوم روشن میکنه میشه علم تفصیلی، گاهی علمی است که همه جوانب معلوم روشن نمیکنه، مقدمات در اختیار نیست، میشه علم اجمالی. فتارتا یکون ذالک العلمی که به معلوم واحد تعلق گرفته علاوه چن مثلا تفصیلی، و اخرى این علم علاوه چن آخر است که ما عرفت. فاذا قلنا هذا شيء معلوم من حيث الاجمال دون تفصيل، وقتی میگیم این شيء اجمالا معلومه تفصیلا معلوم نیست، کانت الحیثیتان یعنی این اجمال و تفصیل، حیثیتان این نکه گفت من حیث الاجمال دون تفصیل یعنی دون حیث تفصیل، لذا اسم اجمال و تفصیل حیثیت میذاره چون با حیث شروع کرد. کانت الحیثیتان یعنی حیثیت اجمال و تفصیل راجعتن الی العلم دون المعلوم، یعنی دو قسم برای علم، معلوم رو تقسیم نمی کنن، معلوم رو متعدد نمی کنن، معلوم همونیست که هست، همون واحدیست که بود. خب مطلب تموم شد، من تون خوندم این مطلب رو، چون فکر میکنم توضیح بیش از این لازم نداشت. قال شرح المواقف. فخر رازی معتقد است که تصدیق بر دو قسمه، تصدیق بدیهی و تصدیق اکتسابی. اما تصور رو دیگران میگن دو قسمه، بدیهی و اکتسابی. فخر رازی میگه فقط یک قسمه به اون بدیهی است، ما تصور اکتسابی نداریم. از این چهار قسمی که همه قبول دارند، فخر رازی فقط سه قسم قبول داره، قسم چهارم قبول نداره. یعنی تصور کسبی رو قبول نداره. شارح مباقی فن میست شریف داره توضیح میده چرا فخر رازی منکر تصور کسبی است. علتش همینه که منکر علم اجمالی شده، چون منکر علم اجمالی شده منکر تصور کسبی شده. خب اینا چه ربطی به هم دارن؟ توجه کنید توضیح بدم. وقتی دلیل فخر رازی رو ملاحظه میکنید در انکار تصور کسبی، میبینید اینطور میگه اگر مفردی از مفردات برای ما مجهول باشد، چون میدونید تصور در مفرداته، تصدیق در قضایی هست، لذایشون باید بگه مفرد، اگر جای تصوره باید بگه مفرد، اگر مفردی از مفردات برای ما مجهول باشد، ما دنبال کشف او نخواهیم رفت. چرا؟ چون مجهول شناخته شده نیست. من اصلا توجه به این امر ندارم، به این مفرد اصلا توجه ندارم، برام مجهوله، چطوری دنبال کشفش برم؟ و اگر بهش توجه دارم، معلوم میشه معلومه دیگه، احتیاجی به کشف نداره. پس امر من خالی از دوتا فرض نیست، یا عالمم به این مفرد یا عالم نیستم. اگه عالمم که دنبال کسبش نمیرم، اینی که پیش من حاضره. اگرم جاهلم و عالم نیستم، اصلا سرنخی آدرسی از این مفرد پیش من نیست که من بخوام این مفرد رو تعقیب کنم و روشنش کنم. دیگران چی میگن؟ فخرازی اینطور میگه. دیگران چی میگن؟ دیگران میگن مفردی رو بل اجمال تصور میکنی. ببینید بل اجمال تصور میکنی. و دلمون میخواد تفصیلا هم تصور شود. علم تفصیلی رو کسب میکنی. پس سرنخی از این مفرد دست ما هست. و ما این سرنخ رو تعقیب میکنیم تا به آخر برسیم. آدرسی از این مفرد داریم، میریم که این مفرد رو پیدا کنیم و بشناسیم. دیگران میگن چون علم اجمالی به این مفرد داریم و علم تفصیلی بهش پیدا نکردیم، تعقیب میکنیم تا علم تفصیلی پیدا کنیم. وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم میگیم علم رو کسب کردیم، تصور رو کسب کردیم، وقت تصور کسبی درست میشه. اما فخر رازی چون علم اجمالی قائل نیست، وقتی چیزی یعنی مفردی پیش من معلوم نیست، میگه کاملا تاریکه، کاملا تاریکه، تو ذهن تو نیست، چی رو میخواد تعقیب کنی؟ دنبال چی میری؟ دنبال کشف چی میری؟ چون کاملا این شی رو مجهول میدونه، به ما اجازه تعقیب نمیده. ولی ما میگیم نه، این کاملا مجهول نیست، به علم اجمالی معلومه، و ما میریم کسبش کنیم تا به علم تفصیلی معلومش کنیم. توجه میکنید که فخر رازی چون علم اجمالی رو منکر شده، تصور کسبی رو منکر شده. اگه علم اجمالی قبول داشت، در تصور کسبی اشکال نمیشد و تصور کسبی رو منکر نمیشد. قال شارح المواقف من انکار العلم الاجمالی، علم الاجمالی نشأ انکاره الاکتساب و تصورات. از انکار فخر رازی علم اجمالی را ناشی شده انکارش اکتساب را در تصورات، در تصورات اکتساب را منکر شده چون علم اجمالی قائل نشده. وقتی که علم اجمالی قائل نشیم، همون اشکالی که ایشون گفته وارد میشه، و وقتی علم اجمالی قائل بشیم اشکالش مرتفع میشه. این بحثمون شد، وارد بحث بعدی میشیم. وذو سبب انما یعلم به، به یعنی به سبب. اگر امری دارای سبب باشد، که اون امر مفرد باشد که تصورش لازم شود، یا قضیه باشد که تصدیقش لازم شود. اگر صاحب سبب باشه، باید از طریق سبب بهش عالم بشیم. اگر قضیه باشد، باید به وسیله سبب تصدیقش کنیم، و سبب برای تصدیق حد وسطه. حد وسط رو باید طوری انتخاب کنیم که در اینی که سبب تصدیق هست، سبب اون ثبوت الاکبر للاسقر هم باشد، سبب ثبوت المحمول للموضوع هم باشد. از سبب باید پی ببریم، یعنی برهان لم باید بیاریم، چون حد وسط رو باید سبب قرار بدیم. اگر چیزی رو سبب بود، باید از سبب به او پی برد. همچنین اگر بخوام تصور کنیم، اگر بخوام شیء رو تصور کنیم، باید سبب اون شیء رو به دست بیاریم، اول به اون سبب عالم بشیم تا بعدن به مسبب عالم بشیم. دلیلش چیه؟ چرا ما باید به سبب عالم بشیم تا بعد به مسبب برسیم؟ می‌فرماید مسبب چه قضیه باشد، چه مفرد باشد، امریست ممکن. مسبب اصلا ممکنه، واجب الوجود سببه، مسبب نیست، به هیچ حیثیتی مسبب نیست، این به همه حیثیت سببه. اگر چیزی مسبب شد و ذو سبب بود، حتما ممکنه. ممکن هم امرش دائر بین وجود عدمه، یعنی وجود عدم براش مساوی است. تا وقتی سببش نیاید، یک طرف رو ترجیح نمیشه داد. وقتی سبب میاد، یک طرف رو ترجیح میده، اونم ترجیح الزامی. قهرن من به اون طرف یقین پیدا میکنم. من به اون طرف یقین پیدا میکنم. اما اگه سبب نیومد، از طریق دیگه من وارد شدم، اطمینان ندارم به وجود سبب، پس یقین پیدا نمیکنم. چون امریست ممکن، هم وجود برش ممکنه هم عدم. اگر سببش رو نیافتم هنوز احتمال وجود عدم رو میدم، یک طرف رو قطعی نکردم، پس نمیتونم حکم کنم به یک طرف. بنابراین علم پیدا نمی کنم. علم در نظر متکلمین همونطور که قبلا گفتیم یقینه. وقتی میگه علم پیدا نمی کنم یعنی یقین پیدا نمی کنم. اینو قبلا داشتیم که علم در نظر آقایون به معنی یقینه. علم ظنی رو نه علم نمیدونن. وقتی میگه من باید علم پیدا کنم به ذی سبب یعنی یقین پیدا کنم. خب معلومه یقین به ذی سبب از طریق سبب باید بیاد، چون تا وقتی سبب نیامده یقین به وجود برای ذی سبب ندارم، نمیتونم یقین پیدا کنم. خب پس اینطور شد. دلیل بر این که ما باید ذی سبب رو یعنی مسبب رو از طریق سبب کشف کنیم این است که هرگاه به سبب عالم شدیم یقین میکنیم که مسبب هست، ولی هرگاه به سبب عالم نشدیم یقین به مسبب پیدا نمیکنیم، چون احتمال داره مسبب سببش نیامده باشه و در نتیجه خودش وجود نگرفته باشه. وقتی یقین نکردیم علم نداریم. تا اینکه توجه کنید از توضیحی که من دادم معلوم شد که ایشون میخواد بگه علم به وجود مسبب متوقف است بر علم به وجود سبب، یعنی به ماهیت کار نداره. اگر بخواهی بدانی که مسبب موجود شده، چون مسبب وجود عدمش مساوی است، برای اینکه بدونی وجود گرفته و یقین کنی به وجودش باید یقین کنی به وجود سببش. حرف درستی هم است. اگر بخوای یقین پیدا کنی به وجود مسبب باید یقین کنی به وجود سبب. خب درسته، تا وقتی یقین به وجود سبب پیدا نکنم وجود مسبب یقینی نمیشه، احتمالی میشه، پس علم به وجود مسبب نداره. در حالی که این بحث اهم از اینه، بحث ما اینه که اگه بخوای علم به حقیقت مسبب پیدا کنی باید از طریق سبب شروع کنی. علم به وجود که تنها بحث ما نیست، علم وجودم درسته. اگه بخوام علم به وجود مسبب پیدا کنیم باید علم به وجود سبب پیدا کنیم، این درسته. ولی ما علاوه بر این هم ادعا داریم. ما میگیم اگر بخوای علم به وجود، اگه علم به ماهیت مسبب بخوای پیدا کنی باید علم به ماهیت، علم به سبب پیدا کنی، باید علم به سبب پیدا کنی. اینو چطوری شما تبیین میکنید تو بیان شما؟ این بحث مطرح نشد و ازش نتیجه گرفته نشد. جواب توجه کن، جواب دقیقه. اگر من بخواهم ماهیت مسبب رو بفهمم باید این مسبب معین رو بشناسم، مسبب معین رو باید بشناسم، و الا یه مسببی بشناسم به درد نمیخوره، این مسبب شناخته نمیشه. باید همین رو بشناسم، همین مسبب. و ما قبلا گفتیم که اگر سبب معین باشد مسببش هم معینه. اگه مسبب معین باشه سببش ممکنه معین نباشه. بالاخره این مسبب معین یه سببی میخواد. به هر سببی که بتونه امکانشو و حاجتشو برطرف کنه اکتفا میکنه. پس اگر مسبب معین باشه لازم نیست سبب معین باشه. ولی گفتیم اگر سبب معین باشه مسبب معین میشه. وقتی من علم به سبب پیدا میکنم حتما علم به سبب معین پیدا میکنم، چون علم تمیزه. تمیز تعین میاره. پس من اگر علم به این شی دارم، این شی رو معینا میشناسم، یعنی از معاد جداش میکنم. بنابراین اگر علم به سبب دارم، علم به سبب معین خواهم داشت. سبب معین مسبب معین رو برای من معلوم میکنه. قهرن من ماهیت این مسبب هم میشناسم. پس از علم به سبب نه تنها وجود مسبب برای من یقینی میشه، بلکه چون سبب سبب معین است، ماهیت مسبب هم پیش من روشن میشه. حالا معلوم میشه که چرا خواجه میگه که چرا لاهیجی در وقتی که داره تفسیر میکنه عبارت خواجه رو پشت سر سبب قید به عینه میاره، میگه علم بز سبب به عینه، قید به عینه میاره یعنی معین. یعنی اگر ز سبب معین رو بخوای بشناسی، یعنی ماهیتش رو بخوای بشناسی، باید سبب بشناسی، چون سبب است که مسبب معین رو در پی دارد. مسبب سبب معین لازم نداره، مسبب به هر سبب اکتفا میکنه. اما سبب مسبب معین رو در پی دارد. اگر من بخوام مسبب معین رو بشناسم، باید سبب بشناسم. بله بله، قبلا گفتیم شناخت علت مستلزم شناخت معلوله. حالا میگیم جز این نمیشود. حالا در این فصل که الان میخوام بخونیم میگیم جز این نمیشود. قبلا گفتیم اگر سبب رو بشناسی، مسبب رو میشناسی. حالا میگیم که غیر از این راه دیگه نداری. اگر بخوای مسبب رو بشناسی، فقط باید از طریق سبب بشناسی. اون بحثی که قبلا کردیم با این بحث فرق میکنه، اگرچه خیلی نزدیک به هم. اون بحث قبلی میگه اگر علم به سبب داشتی به مسبب میرسی. این بحث میگه فکر نکن از جای دیگه میرسی، از همون رابط میرسی. یعنی باید فقط از سبب به تو مسبب برسی. عکسش یا نه اون نمیخواد بشه. ذو سبب یعلم به سبب، ذو سبب یعلم به سبب، این زمیر بهی به سبب برمیگرده. یعنی ذو سبب به وسیله سبب شناخته میشه، غیر از این شناخته نمیشه. با مطلب قبلی اصلا نزدیکه، ولی اون یه چیزی هست. اون میگه اگه علم به سبب داشتی، علم به سبب هم خواهی داشت. این یکی میگه که از راه دیگه نرو، فقط از همون رابط بری، فقط باید از طریق سبب بیایی. از راه دیگه رفتی، علم پیدا نمی کنی. ممکنه زن پیدا کنی، ممکنه احتمال بدی، ولی علم پیدا نمی کنی. نه علم به وجود پیدا می کنی، نه علم ماهیت پیدا می کنی. خب تا اینجا مطلب روشنه. من این عبارت رو بخونم. وز سبب انما یعلم بهی، یعنی انما یعلم به سبب. کلمه انما رو توجه کنید. ز سبب اگر بخوای بشناسی، انما یعنی فقط، یعلم به خود سبب، از طریق دیگه نمیتونی بشناسی. یعنی ان العلم به سبب، ز سبب به عینه، قید به عینه رو میاره. خودشم بعدن میگه چرا به عینه را آوردم. یعنی ان العلم به ز سبب به عینه اذا لم یکن حاصلا. این مطلب من از خارج نگفتم. گاهی من ز سبب رو احساس میکنم، به طور بدیهی میشناسمش، اون دیگه لازم نیست از طریق سبب شناخته بشه، همون احساس کافیه. اما اگر ز سببی بود که با احساس فهمیده نشد، یا من احساسش نکردم، از طریق بداهت فهمیده نشد، از طریق نظر و فکر لازم بود فهمیده بشه، حتما باید فکر من متوجه سبب بشه تا از طریق سبب به مسبب برسه. نظر یعنی فکر مستقیم نمیتونه روز سبب وارد بشه، اول باید به سبب تعلق بگیره، بعد از طریق سبب برسم تو مسبب. یعنی ان العلم به ز سبب به عینه، یعنی ز سبب معین، اگر حاصل نباشد بدون نظر، یعنی بلبده ها حاصل نباشد بدون فکر، حاصل نباشد بلکه با فکر حاصل شود، بلکان محتاجن الی نظر، یعنی بلکه با فکر حاصل شود، لا یحصل الا من العلم به سببه، باید از طریق علم به سبب حاصل شود. این اونجا گفت لا، اونجا گفت انما، خواجه گفت انما، ایشون انما رو تبدیل کرد به نفی استثناء، لا یحصل الا من العلم، که نفی استثناء مفید هست. دلیلش رو توجه کنید، لأن کل ممکنن اذا نظر الیه من حیث هو، به هر ممکنی اگر نظر کنید، من حیث هو یعنی به سببش نگاه نکنید، خودش رو نگاه کنید. من حیث هو رو معنا میکنه، معنا میکنه، میگه معقت نظر عن سببه، این معقت نظر عن سببه معنای من حیث هو است. به ممکن نظر کن به لحاظ خودش، یعنی سببش رو دیگه نبین. هر ممکنی که به خودش نظر کنی، امتنع الجزم به رجحان احد طرفه علال آخر، نمیتونی جزم پیدا کنی که یکی از دو طرفش بر دیگری ترجیح پیدا کرد، یعنی طرف وجودش بر عدم یا طرف عدمش بر وجود، چون ممکن متساوی وجود و عدمه، نمیتونی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح بده، مادامی که به سبب توجه نکنی. اگه به سبب توجه کردی، اون وقت یک طرفی رو که سبب اختزا میکنه ترجیح خواهی داد. و اذا علم وجود و سببهی، یعنی سبب این ممکن، حکم به وجود خود ممکن، قطعا یعنی حکم قطعی، یعنی یقین میکنی، عالم میشی، احتمال و ظن نیست بلکه علمه. این تموم شد، ادعا رو گفت، استدلالم کرد. حالا دو تا مطلب تو این مدعا رو آورد، در استدلال نه، در مدعا دو تا مطلب آورد، یکی قید بعینه آورد، یکی قید ازالم یکن حاصلا من غیر نظر آورد. یعنی گفت یکی قید آورد که بدیهی نباشد، یکی قید آورد که بخواهیم به مسبب معین پی ببریم. حالا توضیح میده این دو قید رو برای چی آورده. اول میگه قید من غیر ازالم یکن حاصلا من غیر نظر رو برای چی آورده. منظور از سبب، سبب تامه. اگر سبب باشد شرایط نباشد، سبب سبب تام نشده و ما انتظار نداریم که ما رو به مسبب برسیم.
شرایط مسبب
همون دیگه، جز علت هم دیگه، شرایط وجود مسبب جز علت هم. یعنی علت باید باشد، شرایط وجود مسبب باید باشد، موانع وجود مسبب باید منتفی بشود، به عبارت دیگه مقتضی مسبب باید باشد، شرایط مسبب باید باشد، موانع مسبب مفقود بشه، این سه تا که جمع شد سبب تام برای وجود مسبب درست میشه. منظور از سبب، سبب تامه. بنابراین وقتی سبب تام حاصل شد، مسبب حتما میاد، زیرا تخلف معلول از علت جایز نیست. فرقی نه، اینجا مراد سبب تام. بله ممکنه یه جایی سبب بگید مقتضی اراده کنی، گاهی میگیم سبب فاعلی، سبب غایی، اینا میشه مقتضی باشه. اما وقت اینجا ها که ما داریم میگیم سبب، منظورم سبب تام. خب چرا گفتی اذا لم یکن حاصلا من غیر نظر؟ نه خدا نسبت، خدا نسبت به وجود سبب تام، نسبت به موجود اگر موجود مجرد باشه با سبب تام، اگر موجود مادی باشد خدا میشه سبب فاعلی، مواد و استعداد میشن سبب قابلی، این موجود به سبب فاعلی و قابلی هر دو احتیاج داره، وقت مجموع فاعل و قابل میشه سبب تام. منتها قابل هم در اینجا توجه داشته باشید، خود خدا آفریده، منتها خدا مباشرتا سبب قابلی نیست، فاعل سبب قابلی است. این موجود احتیاج دارد به فاعل و قابل. خدا خودش قابل نیست، خدا فاعله و این موجود احتیاج به هر دو دارد، هم فاعل هم قابل. خدا خالق قابل است و خودش فاعل است. پس خدا نسبت به این موجودات مادی علت تام نیست. فاعل تام هست ولی علت تام نیست. علت تام عبارت است از فاعل و قابل، و قابل خدا نیست، مخلوق خداست. پس خدا علت تام رو درست کرده ولی خودش علت تام این موجودات نیست. روشن چی عرض میکنه؟ خب چرا گفتیم اذا لم یکن حاصلا من غیر نظر؟ چرا قید کردیم که مسبب بدیهی نباشد؟ زیرا که واضحه که گاهی ما مسبب رو با احساسی، با تجربه‌ای، با الهامی، با خبر صادقی، با تواتری از این جور چیزا به دست میاریم بدون اینکه علت رو بشناسیم. یقین هم پیدا میکنیم به مسبب. یه نفر صادقی که بهش اطمینان کامل داریم، یقین داریم از قولش، رفته سبب رو یافته، آمده من میگه مسببم موجوده، یا ماهیت مسبب رو کشف کرده، آمده بر من داره توضیح میده، منم اصلا به سبب توجهی نکردم، خب علم پیدا میکنه. ایشون میفهمد مراد ما از علمی که داریم میگیم که باید از طریق سبب بیاد این نیست. اینو قبول داریم، از هر راه آمد نتیجه میگه، منتها حالا گاهی شاید تولید علم نکنه، ولی نوعا تولید علم هم میکنه. خبر صادقی است که من کاملا ازش یقین پیدا میکنم. گاهی ممکنه آدمی باشه که یقین پیدا نکنه از خبر صادق، اون نه، اون اصلا علم نمیاد، ولی اونجایی که علم آمد، علم یقینی میاد، گاهی از طریق سبب میاد. ایشون میگه چون در بعضی جاها این چنین علمایی مطرحه، من این قید آوردم که منظورم این علم نیست. علمی که از این راه نیاد بخواد از طریق تأمل بیاد، اون حتما باید از سبب شروع کنه و به مسبب ختم کنه، مستقیم نمیتونه سراغ مسبب بیاد. و اینما قلنا اذا لم یکن حاصلا من غیر نظر، این قید آوردیم لعلا یره، تا بر ما ایراد نشه که چرا جایز نیست که دانسته شود وجود مسبب. وجودهی یعنی وجودهو، یعنی وجود ز سبب. لملا یه روزن یولم وجودهو به احساس او به الهام او به خبر صادق، به خبر انسانی که صادق است، الا غیر ذالک مما لیس من طریق العلم به سببه، از راههایی وارد بشیم که از راه علم به سبب نیست، که راه علم به سبب نیست. ممکنه کسی اینطوری بگه که اینطور نیست که منحصرا ما از سبب به مسبب عالم بشیم، راههای دیگه هم داریم. ایشون میفهمد بله راههای دیگه هم دارید، ولی اگر بخواهید به نظر نه به بداهت، اگر بخواد به با نظر به مسبب برسید، راهتون منحصر به همینه که از سبب شروع کنید. فقط در صورتی که علمتون نظری باشد منحصراً باید از سبب شروع کنید، ولی علم بدیهی احتیاج به سبب نداره. این قید آوردیم تا این مطلب رو بفهمونیم که علم نظری احتیاج دارد به این که از سبب شروع شود، نه مطلقه. و اینما قیده به قول نا، ز سبب مقید شد به قول ما بینه. چرا این قید آوردید؟ خب توضیح دادم این قید چرا آمده. مرحوم لایجی از بینهی یه مطلب دیگر رو استفاده میکنن غیر از اونی که من عرض کردم. اونی که من عرض کردم به جای خودش باقی و درست هم هست. مطلبی که ایشون استفاده میکنه اینه که ممکنه کسی به ما این چنین بگوید که ما برهان این هم داریم و در برهان این از مسبب به سبب میرسیم، شما گفتید حتما باید از سبب به مسبب برسیم، ما عکسش هم داریم و این ایرادیست بر شما. باید بگید از سبب به مسبب میرسیم، از مسبب هم به سبب میرسیم. شما گفتید فقط از سبب به مسبب میرسیم، این کلمه فقط هم که آوردید اون دومی رو نفی کرد، اون مقابلش رو نفی کرد، یعنی از مسبب دیگه اجازه نمیدید به سبب برسیم، در حالی که در منطق اجازه داده شده که ما از مسبب به سبب برسیم. ایشون میگه درسته از مسبب به سبب میرسید ولی نه به سبب معین. باید به سبب معین برسی و از مسبب به سبب معین نمیرسی، بلکه از مسبب به سبب میرسی، مطلق سبب. پس قید بینه را آوردیم که بگیم اگر خواستی به مسبب معین برسی باید از سبب شروع کنی، و الا به غیر معین اگر بخوای برسی از مسبب و مسبب هم میتونی شروع کنی، از سببش لازم نیست شروع کنی. یه مسببی هست میخوای اینو بشناسی، اگر معینن میخوای بشناسی باید از طریق سببش بیاد، اگر نه اعتنا نداری به تعینش میتونی از طریق مسببش بیاد که مسبب المسبب تو رو به مسبب برسونه، میرسونه منتها به مسبب معین نمیرسونه. اگه بخوای به مسبب معین برسی باید از طریق سببش بیاد. و این نماقایده به قول نابینه لعلا یرد، تا بر ما ایراد نشود که چرا جایز نیست که علم به شی حاصل شود یا علم به ذ سبب حاصل شود من العلم به مسببهی و معلولهی. شما گفتید ذ سبب رو حتما باید از طریق سبب شناخت، ما میگیم نه، ذ سبب از طریق مسببش هم میشه شما. بله؟ زمیر بهی به سبب بر نمیگرده، به ذ سبب بر میگرده. لمن لای جزن یحصل العلم به ذ سبب من العلم به مسببه، چون بحث در علم به ذ سببه، بحث در علم به سبب نیست. ذ سبب یعنی مسبب، خودش باز مسبب هم داره، میگه از مسببش نه یا از سببش بیا. چرا گفتید از سببش بیا؟ از مسببش هم شما میتونیم بیاییم و عالم بش بشیم. شما گفتی اگه مسببی داری از سببش عالم بشو، ما میگیم نه، از مسبب این مسبب هم میشه عالم شد، لازم نیست از سبب این مسبب به این مسبب برسی. لمن آیا جوزن یحصل العلم بهی، یعنی به ذ سبب، از ناحیه علم به مسببش و معلولش. همونطور که از ناحیه سببش میتوانیم بهش عالم بشیم، از ناحیه مسببش هم میتونیم بهش عالم بشیم، منتها علی سبیل البرهان علمی. اگه بخوام عالم بشیم علی سبیل البرهان علمی عالم بشیم. این سوال جواب اینه، و ذالک، و این که من این به عینه را آوردم تا این سوال مطرح نشه به خاطر اونی که گذشت. اونی که گذشت چی بود؟ گفتیم معلول انما یدل علی علت ما لا علی علت بینها. معلول و مسبب یک علتی را نشون میده نه علت معین رو. پس من اگر بخوام از مسبب این مسبب به خود مسبب برسم به مسبب معین نرسیدم، به یه مسببی رسیدم. اما اگه بخوام از سبب این مسبب به این مسبب برسم به یه مسبب معین رسیدم. حالا ایشون میگه اگر بخواهی به مسبب معین برسی باید از سبب بیایی. معنی مفهومش اینه که اگر برات اهمیت نداشت که مسبب معین باشه عیبی نداری از طریق مسبب بشه. میگن که بین علت که خداست و معالی سنخیت در وجود لازمه، سنخیت در وجود. شما اگر به معلول پی بردید این وجودش مسانخ با وجود الله، با اختلاف مراتبی که داره، آیا به وجود الله پی میبرید؟ آیا سنخیت تعین میاره؟ مسلمی که نیست. حرارت با خورشید مسانخه، با آتش هم مسانخه، با حرکت هم مسانخه، بدن من داغ شده، با تب هم مسانخه، بدن من داغ شده، عاملش کدوم این هست؟ خورشید تابیده، دویدم، تب کردم، آتش کنارمه، همه این احتمال چه هست؟ سنخیت هم هست. با وجود سنخیت من از مسبب به سبب معین پی نمیبرم. مسبب چه حرارتی نشون میده، یه عاملی بود، اما این عامل چی بود معلوم نیست، ممکنه حرارت باشه، ممکنه خورشید یا چیز دیگه باشه. پس سنخیت چه در علت و معلول معتبره، عامل این نمیشود که من به سبب معین پی ببرم. مسانخت هست ولی تعین نیست، یعنی این حرارت با هر چارتای اونا مسانخت داره و نمیتونه هیچ کدوم از این چارتا رو معین کنه. پس سنخیت کافی نیست برای این که من از مسبب به سبب معین پی ببرم، تعین لازمه. کلیان بخونم، کلیان رو به خسته شدید یه ذره وقت داره. حالا شاید نتونیم کامل بخونیم، بذاریم شروع بعد.